أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث در روايات عرض اخبار بر مذهب عامه این شد که روایات این امر در دو طایفه مندرج هستند. طایفه اول از این روایات در مقام تشخیص ماه و الحجه به تمییز حجت از لا حجت بودند که در مفاد این روایات بیان شد که اگر در روایتی قرینه بر صدور علی وجه تقیه پیدا کردیم، روایت از حجیت ثابت میشه و نمیتوان به اون روایت اخذ کرد، و الا مجرد موافقت مفاد یک حدیث با رأی عامه در جایی که معارض نداشته باشد موجب سقوط روایت از حجیت نمیشه. طایفه دوم روایاتی بودند که در مورد تعارض الاخبار وارد شده اند. مفاد این طایفه این بود که اگر با دو خبر متعارض برخورد کردید، در صورتی که مفاد یکی از این دو متعارض موافق با عامه باشد و مفاد آخر مخالف با عامه، شما به خبر مخالف با عامه اخذ کنید و خبر موافق با عامه را ترک کنید، نمی توانید به اون خبر اخذ کنید. طایفه دوم مفادش این بود، این که در کلام مرحوم آخوند در کفایه اومده که اخبار اخذ به خبر مخالف و طرح خبر موافق با عامه مربوط به ترجیح، مربوط به باب ترجیح، ترجیح در تعارض، ترجیح احد الحجتین علی الحجت الاخرى نیست، بلکه در مقام تمییز حجت از لا حجت هست. این فرمایش نسبت به طایفه اول از اخبار عرض حدیث بر مذهب عام تمام هست. اینطور نیست که این طایفه اول در مقام ترجیح احد الحجتین علی الحجت الاخرى باشه، اما طایفه دوم از اخبار عرض اینها مربوط به باب تعارض هستند و مفاد اینها ترجیح احد الحجتین علی الحجت الاخرى هست. البته مرحوم آخوند برای ادعای خودشون که این اخبار عرض حدیث بر عامه کلن در مقام تمییز حجت از لا حجت هستند، وجهی ذکر کرده که این وجه باید جواب داده بشه. وجهی که مرحوم آخوند ذکر کرده برای اینکه خبر در جایی که احد المتعارضین موافق با عامه باشد و الاخر مخالف با عامه باشه، روایات ترجیح در مقام تمییز حجت از لا حجت هستند، اون وجه عبارت از اینه. در عبارت کفایه اینطور توجیه فرمودن کلام خودشون را: ضرورت ان اصالت عدم صدورهی تقییتن به ملاحظت الخبر المخالف لهم مع الوسوق به صدورهی لولا القطع بهی غیر جاریتن، للوسوق حین اذن به صدورهی کذالک. مقصود مرحوم آخون اینه که اگر ما در متعارضه احد امار مخالف با عامه باشه و آخر موافق با عامه باشه، در این موارد اصالت الجهه در خبر موافق با عامه جاری نمیشه. وقتی که جاری نشد، پس خبر موافق با عامه شرط حجیت را نداره. نه اینکه با اینکه حجت هست خبر مخالف بر او مقدم باشه. چرا اصالت الجهه در خبر موافق با عامه جاری نمیشه؟ تعبیر مرحوم آخون اینه که فرمودن چون خبر مخالف با عامه نسبت به خبر مخالف با عامه ما وثوق به صدور اون لبیان حکم واقعی لال تقیه داریم، وثوق به صدور این داریم. لولد قطع بهی، وثوق به صدور خبر مخالفی داریم که خبر مخالف با عامه وثوق به صدور او لبیان حکم واقعی داریم. چطور وثوق به صدور او داریم؟ توجیهش به همینه که همین مقدار که خبر مخالف با عامه باشه، مخالفت خبر با رأی عامه موجب وثوق به این می شود که این خبر برای بیان حکم واقعی صادر شده، خب وقتی خبر مخالف با عامه نسبت به او وثوق به صدورهی لبیان حکم واقعی پیدا کردیم، این وثوق به صدور خبر مخالف لبیان حکم واقعی موجب حصول وثوق به عدم صدور خبر موافق لبیان حکم واقعی میشه. وثوق به صدور خبر مخالف لبیان حکم واقعی موجب وثوق به عدم صدور خبر موافق لبیان حکم واقعی میشه. و وقتی نسبت به خبر موافق ما اطمینان داریم به این که لبیان حکم واقعی صادر نشده بلکه با تقیه، بلکه لتقیه صادر شده، با فرض وثوق به این جهت، به این امر دیگه اصالت الجهه، اصالت عدم تقیه در این خبر جاری نمیشه. وقتی که در این خبر موافق جاری نمیشه، این خبر موافق با قطع نظر از اخبار علاجیه شرط حجیت خبر واحد را نداره. با قطع نظر از او شرط حجیت را نداره. فی نفسه حجت نیست تا مورد از موارد تعارض الحجتین باشد که اخبار علاجیه بخواهد یک حجت را بر حجت دیگر ترجیح بدهد. این بیان مرحوم آخونده. ولی خب این وجه تمام نیست. اشکال و مناقشه در این وجه اینه که مجرد وجود یک خبری که مخالف با عامه هست در مضمون، مجرد وجود یک چنین خبری موجب وثوق و اطمینان به عدم صدور خبر موافق لبیان حکم واقعی نمیشه. چرا نمیشه؟ به جهت این که اون وثوق و اطمینانی که در مورد خبر وجود داره و پیدا میشه از وجود خبر، اون وثوق و اطمینان نوعی هست و وثوق اطمینان نوعی که موجب ملازمه نداره وجوب وثوق و اطمینان نوعی ملازمه نداره با اطمینان و وثوق شخصی فی کل موردن. روی این حساب در حالی که یک خبر مخالف با عامه وجود داره، از این دو متعارض یک خبر مخالف با عامه هست، ولی با این وجود همچنان ما نسبت به خبر موافق با عامه در اصل صدور او و همینطور در جهت صدور او که برای چه چیزی صادر شده، لبیان حکم واقعی صادر شده یا لامر آخر صادر شده، همچنان تردید وجود داره و جای اصل و مجال برای جریان اصل در هر دو قسمت خبر موافق با عامه وجود داره، هم نسبت به صدور هم نسبت به جهت صدور. رو این حساب طایفه دوم از اخبار عرض احادیث علی رأی العامه که در روایاتی مثل مقوله عمر بن حنظله، مثل روایت قطب راوندی و روایات دیگه در این روایات نمود پیدا میکنه، این طایفه را باید مفاد این طایفه را ترجیح احد الحجتین علی الحجت الاخرى قرار بدهیم، نه اینکه مفاد اینها تمییز حجت از لا حجت باشه. بعد از تمامیت اصل ترجیح به مخالفت با عامه در باب تعارض، وارد بحث در خصوصیات این مرجع میشیم. در این مرجع از سه خصوصیت جا داره که بحث بشه. جهات دیگه هم مطرح شده است در کلمات، ولی عمده این سه جهته. جهت اول از جهات بحث در ترجیح به مخالفت با عامه این بحثه که آیا ترجیح به مخالفت با عامه امر تعبدی هست یا بر اساس وجه خاصی هست، نکته خاصی هست، و علثانی که تعبدی نباشد علی وجه خاص باشد، ما هو الوجه در ترجیح به مخالفت با عامه. خصوصیت دوم به جهت دوم که در ترجیح به مخالفت با عامه جای بحث داره اینه که آیا ملاک در این مرجع موافقت جمیع عامه هست یا موافقت با معظم عامه، یا اینکه موافقت با بعض العامه هم کافی هست در تحقق این ترجیح. خصوصیت سوم در این ترجیح عبارت از اینه که آیا ملاک در این ترجیح موافقت با اخبار و روایات عامه هست یا مخالفت با اخبار و روایات این عامه هست یا مخالفت با عمل عامه، با عمل عامه و موافقت با عمل عامه مورد نظر هست. اما جهت اول که خصوصیت اول که نکته این ترجیح چیه؟ آیا ترجیح به مخالفت با عامه امر تعبدی هست یا بر اساس وجه خاصی هست؟ این که اصلا بحث در این قسمت لازم هست یا لازم نیست، توضیحی که برای اثر داشتن بحث در این خصوصیت داده میشه عبارت از اینه که ما اگر وجه ترجیح به مخالفت عامه را ندانیم، اصل این که مخالفت احد الخبرین با عامه موجب ترجیح است، فرض اینه که اینو قبول کردیم. بعد از فراغ از اصل ترجیح به مخالفت با عامه، اگه ما وجه ترجیح به مخالفت با عامه را نتونستیم درک بکنیم، برای ما روشن نشد که وجهش چیه، خب این عدم وضوح نکته ترجیح به کیفیت ترجیح نسبت به خود ترجیح به مخالفت با عامه مضر نیست. ما اگر روایتی را دو روایت پیدا کردیم که یکی موافق با عامه است یکی مخالف با عامه، خبر مخالف را عقل میکنیم، خبر موافق را تر میکنیم. در جایی که موافقت و مخالفت با عامه مصداق پیدا بکنه، نسبت به این اثری نداره، نسبت به این ما به مشکل بر نمیخوریم. اگه وجه ترجیح را متوجه نشدیم به مشکل بر نمیخوریم. ثمره و اثر بحث در این جهت اول اینه که اگر ما در بحث آینده که در بعضی از مباحث آینده میاد که آیا از مرجحات منصوصه به مرجحات به مزایای اخرى که غیر منصوصه هست میتوانیم تعدی بکنیم یا تعدی ممکن نیست، بنابر تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه که مثل مرحوم شیخ ملتزم به اون هستن، بنابر اون مبنا این بحث در ترجیح به مخالفت با عامه ثمره و اثر پیدا میکنه. خب در این بحث که ترجیح به مخالفت با عامه کیفیتش چیه، به چه نه چطور خبر مخالف با عامه ترجیح داده شده بر خبر موافق، وجه این ترجیح چیه؟ مرحوم شیخ فرمودن که در اینجا در بلو امر چهار وجه متصور هست در این که ترجیح به مخالفت با خبر مخالف با عامه بر خبر موافق با عامه ترجیح داده بشه. فرمودن ترجیح احد الخبرین به مخالفت العامه یمکن ان یکون به وجوهن، چهار وجه در بلو امر محتمل هست. وجه اول عبارت از اینه که این ترجیح لمجرد تعبد باشد، این ترجیح لمجرد تعبد باشد، ما وجه و نکته برای این در نمییابیم، درک نمی کنیم، نکته شیه ما نمی دانیم. تعبدن احد الخبرین المتعارضین بر دیگری ترجیح داده شده به نکته بر اساس مخالفت با عامه. این وجه اول که مرحوم شیخ انصاری فرمود از مرحوم محقق ظاهر می شود که این وجه اول را و کیفیت اول از ترجیح را از کلام مرحوم شیخ طوسی در عده استظهار کرده. به یظهر من المحقق استظهاره من الشیخ قدس سرهما. این وجه اول. وجه دوم اینه که ملاک در ترجیح اینه که خبر وجه ترجیح مخالف با عامه بر موافق با عامه اینه که خبر مخالف با عامه اقرب به واقع هست، به نکته اقربیت به واقع هست. از جهت این هست که رشد در خلاف عامه هست و به خاطر اینکه رشد در خلاف عامه هست طبعا خبر مخالف با عامه اقرب به واقع می شود از خبر موافق با عامه. این وجه دوم. وجه سوم در ترجیح به مخالفت عامه اینه که نکته ترجیح نکته ترجیح اینه که مجرد مخالفت با عامه خودش خود داره، مطلوبیت نفسی دارد. مخالفت با عامه خودش مطلوبیت داره، نه اینکه به خاطر اقربیت مخالف با خبر مخالف به واقع ترجیح داده شده باشه. این وجه سوم. وجه چهارم هم عبارت از اینه که خبر موافق با عامه چون علاوه وفق تقیه صادر شده حکم می شود، چون حکم می شه به صدور خبر موافق علاوه تقیه، روی این حساب خبر موافق با عامه حجیت نداره و خبر مخالف با عامه فقط حجت داره. وجهش صدور تقیه‌ای خبر موافق با عامه است. در بعد و امر مرحوم شیخ فرموده این چهار احتمال وجود داره. نسبت به احتمال اول مرحوم شیخ در تقریب احتمال اول فرمودن که ظاهر کثیری از روایات اخذ به مخالف با عامه و طرح موافق با عامه همینه که نکته خاصی نداره، مجرد تعبده. ظاهر کثیر شاید از این باب باشه که به جهت این باشه که در نوع روایات تعلیلی وجود نداره، و وقتی تعلیل وجود نداره ما نمیتونیم برای او وجه بتراشیم. تقریب وجه اول اینه که با ظاهر کثیری از اخبار ترجیح سازگاری داره. وجه دوم این که خبر مخالف چون اقرب الی الواقع هست لذا ترجیح داده شده بر خبر موافق با عامه، فرموده به جهت این که در کثیری از روایات تعلیل شده است اخذ به خبر مخالف و طرح خبر موافق به این که روش فی خلافهم، در کثیر از روایات اومده که روش فی خلافهم، در بعضی از روایات اومده که مخالف العامه فیه رشاد مثلا مقبوله. این تعبیر روش فی خلافهم در روایاتی اومده. و شاهد دیگه اینه که در روایت علی ابن اسواد اومده که قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر، در حدیث 23 باب 9 از ابواب صفات قاضی در روایت علی ابن اسواد، روایتی است که در سند او علی ابن احمد ابن محمد سیاری هست که تضعیف شده. در اون روایت اینه که قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بدا من معرفته ولیس فی البلد الذی انا فی احد استفتیه من موالی، فقال ائت فقی البلد فاستفتی من امرک فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافه فان الحق فیه، حق در مخالفت با عامه هست. این روایت علی ابن اسواد فرموده اسرع از این روایت ابی اسحاق ارجانی هست. روایت ابی اسحاق ارجانی که حدیث 24 همین باب هست که درش این مطلب وارد شده که شما به خبر مخالف با عامه عفو بکنید، وجهش هم اینه که عامه مخالفت میکردن با امیرالمومنین علیه السلام، مطلبی را از اون میپرسیدن و برخلاف او عمل میکردن، روی این حساب شما به خبر مخالف عکس بکنید. خب از این روایات معلوم میشود که معلوم می شود که ترجیح به مخالفت با عامه روی نکته اینه که حق در مخالفت با عامه هست، به این خاطر که عامه حق رو می پرسیدن از ائمه علیهم السلام ولی برخلاف عمل می کردن. با توجه به این نکته ما نگاه بکنیم به رأی عامه، می توانیم حق را در نقطه مقابل او پیدا بکنیم. این هم شاهد برای وجه ثانی. وجه ثالث که مجرد مخالفت با عامه حسن و مطلوبیت داشته باشه، مرحوم شیخ فرموده مثل اینکه کسی در دوران ام بین حرمت و وجوب قائل به ترجیح حرمت بر وجوب باشه، از باب اینکه دفع المفسده اولای از جلب المصلحه است، یا حکم اسهل را بر غیر اسهل ترجیح بده. خب این خود این ترجیح خودش خود همین این قسمت مصلحت در این قسمت هست دیگه، مصلحت در این امره. مخالفت با عامه هم ام دائر بشه بین موافقت با عامه و مخالفت با عامه، مخالفت با عامه خودش مطلوبیت مخالفت با عامه مطلوبیت نفسی دارد. شاهد بر این احتمال را هم مرحوم شیخ روایت داوود ابن حسین بیان کرده که حدیث سیاسه باب نو از ابواب صفات قاضی ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال والله ما جعل الله لأحد خیرتا فی اتباع غیرنا ما جعل الله لأحد خیرتا فی اتباع غیرنا و ان من وافقنا خالف عدونا و من وافق عدونا فی قول او عمل فلیس منا ولا نحن منهم. حضرت در این بحث به این روایت علا تقدیر صدور روایت فرموده که کسی که بخواهد حقیقتا موافق ما با ما باشد نمی شود مگر اینکه با اعدای ما مخالفت داشته باشه، و الا موافقت با ما همراهی با ما جمع نمیشه با همراهی با اعدای ما. من وافق عدونا فی قول او عمل فلیس منا ولا نحن منه. کسی که با دشمنان ما همراهی داره با اونها موافقت هست، نه از ما هست و نه ما از او هستیم. که نه امام علیه السلام به حسب این روایت تبری میکنه از کسانی که موافقت با اعدا داشته باشن. خب این روایت مرسله داوود بن حسین دلالت به عنوان شاهد اول برای این مدعا، شاهد دوم هم روایت حسین ابن خالد هست که حدیث 25 باب 9 هست. عن رضا علیه السلام قال شیعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم یکن کذالک فلیس منا. رو این حساب بر اساس این روایات، روایاتی مثل روایت داوود ابن حسین و روایت حسین ابن خالد، مخالفت خود مخالفت با عامه موضوعیت داره. وجه اخذ به خبر مخالف و طرح خبر موافق اینه که در عقد به خبر مخالف ما مخالفتمون را با اونها ابراز میکنیم و تحقق میدهیم و از اونها در حقیقت از موافقت با اونها خودمون را کنار میکشیم. وجه چهارم که عبارت از این بود که نکته ترجیح به مخالفت عامه این هست که حکم بشود به صدور خبر موافق تقییتاً، شاهد بر این وجه چهارم را می‌فرماید روایاتی است که در اونها این تعبیر وارد شده ما سمعت و منی یشبه قول الناس فقیه تقیه، اون روایاتی که دلالت بر این میکنه که خبر موافقه با عامه از روی تقیه صادر شده، خبر موافقه با عامه از روی تقیه صادر شده، مثل همون روایت عبید ابن ذراره که حدیث 46 باب 9 باشه، ما سمعت منی یشبع قول الناس فی تقیه و ما سمعت منی لا یشبع قول الناس فلا تقیه. خب در بد و عم که ما نگاه بکنیم، مرحوم شیخ فرموده که 4 تا احتمال در مسئله وجود داره، ولی با تأمل در خصوصیات مسئله در میابیم که احتمال اول به احتمال سوم منتفی هست، قابل عقل نیست، نمیشود ترجیح به مخالفت با عامه را حمل بر این کرد، بر این احتمال اول و سوم کرد، امر متعین میشه در احتمال دوم و احتمال چهارم. احتمال اول که فقط احتمال اول که نکته خاصی نداشته باشه، لمجرد تعبد باشه، فرموده این احتمال را نفی میکند. دو مطلب، دو دلیل برای رد این احتمال اول وجود داره. دلیل اول اینه که با توجه به این که خبر از باب کشف نوعی حجت هست، روی نکات عقلایی حجیت در خبر ثابت هست، ترجیح احد الطرفین بر طرف دیگر هم باید بر اساس نکته خاصی باشه که برگرده، نکته خاص عقلایی باشه، نه اینکه لمجرد تعبل باشه. حمل ترجیح به مخالفت العامه لمجرد تعبد بعید هست، به خاطر اینکه با اعتبار خبر من باب الکشف نوعی سازگاری نداره. این وجه اول. وجه دوم هم اینه که بله، در بعضی از روایات تعلیل نشده، ظاهر در کثیر از اخبار اخذ به مخالف با عامه و طرح موافق با عامه تعلیل نشده، ولی از اون طرف ما روایاتی داریم که تعلیل شده است. خب به این روایات تعلیل باید اخذ کنیم، به وسیله اون روایات تعلیل توجیه می شود اون روایاتی که درش تعلیل و حکمت و وجه ذکر نشده. این دو دلیل، دو وجه برای رد وجه اول که ترجیح به مخالفت العامه لمجرد تعبد باشد. فرمودن اما الوجه الاول فمع بعدهی، این اشکال اولش، فمع بعدهی عن مقام ترجیح احد الخبرین المبنی اعتبارهما علی الکشف النوعی، علاوه بر این ینافیه التعلیل المذکور فی الاخبار المستفیضه المتقدمه. با این دو وجه، دو دلیل، وجه اول را مرحوم شیخ نفی کرده، وجه سوم هم فرموده به همین دو بیان نفی میشه. اینکه به خاطر مجرد مخالفت باشه، ولو مخالفت با عامه فی حد نفسی مطلوبیت دارد و از اون روایات هم استفاده میشه، ولی ترجیح احد المتعارضین روی این نکته نیست. ترجیح احد المتعارضین، ترجیح احد المتعارضین با توجه به دو دلیلی که برای رد احتمال اول گفته شده، ترجیح احد المتعارضین نمیتواند بر اساس حسن طبیعی و ذاتی مخالفت با عامه باشه. فرمودن و منه یظهر ضعف الوجه الثالث مضافاً الی صریح روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، که در صحیحه در روایت ابی بصیر به صراحت تصریح شده که چون اینها احکام اینها
مخالف با واقع هست، به خاطر این شما ملزم به ملزم به طرح خبر موافق با اونها هستیم. در روایت ابی بصیر که حدیث 32 باب 9 باشه اومده که ما انتم والله علی شیء مما هم فیه ولا هم علی شیء مما انتم فیه فخالفوهم فانهم لیس من الحنفیت علی شیء. مرحوم شیخ فرموده در این روایت ابی بصیر امر به مخالفت با عامه تفریع شده است بر مخالفت احکام عامه با واقع، بر این تفریع شده. علت این که شما باید مخالفت با عامه بکنید اینه، نه اینکه مخالفت با اینها فی حد نفسی حسن است، به این تفریع نشده، بلکه به مخالفت احکام للواقع تفریع شده. خب این احتمال دو، احتمال اول وجه اول و وجه سوم، احتمال اول و احتمال سوم کنار میرن، ام دایره بین احتمال دوم و احتمال چهارم میشه. مرحوم شیخ فرمودند ما باید به یکی از این دو احتمال سوم، احتمال دوم و احتمال چهارم ملتزم بشیم. البته نسبت به هر یک از این دو احتمال دوم و چهارم یه اشکال و شبهه، اشکالات و شبهاتی وجود داره که اون اشکالات باید حل بشه. اشکال نسبت به وجه دوم فرموده اینه که در روایاتی که ما به عنوان شاهد برای وجه دوم آوردیم این بود که امام علیه السلام تعلیل فرموده است طرح خبر موافق و عقذ به خبر موافق را، عقذ به خبر مخالف و طرح خبر موافق را تعلیل فرمودن به اینکه فإن الرشد فی خلافه. اشکال اینه که خب ما نمیتونیم به ظاهر این روایت این تعبیر ملتزم بشیم. این تعلیل تمام نیست، یعنی قابل التزام نیست، به خاطر اینکه در کثیری از احکام ما با عامه موافق هستیم. اینطور نیست که در همه احکام عامه، رأی عامه برخلاف واقع باشه و برخلاف مذهب امامیه باشه. با توجه به این جهت پس این تعلیل مذکور برای وجه دوم چون قابل التزام نیست، ما نمیتونیم به وجه دوم ملتزم بشیم. مرحوم شیخ فرموده که این را قابل توجیه هست به این که در حقیقت این به لحاظ غالب موارد میشه یا به لحاظ ناظر به فرض تعارض هست. اینطور نیست که این فإن الرشد فی خلافه به لحاظ تمام احکام، به لحاظ تمام احکام اینطور باشه که عامه مخالف با حق هستند و در نتیجه مذهب امامیه به اون قول قابل عقل قول مخالف با عامه باشه. نه، در مورد تعارض اینطور هست، در مواردی که تعارض پیدا میشه این طوره که چون عامه قول اینها بر طبق برخلاف واقع هست، ما به اون خبری که مخالف با اونها هست عکس میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.